بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليكم السلام سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه ولا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. چون فردا روز چهارشنبه من یک مشکلی دارم، دست رو در فضای مجازی عرض می کنم، تا یادم نرفته عرض کنم دوستان به زحمت نیفتند. این یک نکته بود که عرض کردم. و چون روز چهارشنبه ما نوعاً یه چند کلمه تذکر اخلاقی می دادیم، بنده که وارد این مسجد میشم دوستان بلند میشن به زحمت میفتن. من واقعا راضی نیستم. همطوری که نشستید سلامی که بنده عرض میکنم محضرتون جوابش رو بدید، به جای بلند شدن یک صلواتی بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بفرستید که با این ورود با این صلوات هم جلسه‌مون برکت پیدا میکنه، هم ذخیره آخرت همه ما میشه، هم انشاءالله اخلاص در درس و بحث ایجاد میشه، در نتیجه انشاءالله برای آخرتمون ذخیره میشه انشاءالله. نکته سوم، مسئله این بحث‌های اخلاق قرآنی که ما شب‌های جمعه داریم، اینو دوستان زحمت بکشید گوش کنید، چون خیلی به این بحث ما زحمت می‌کشیم. گاهی ممکنه 10-15 ساعت کار می‌بره، نوعاً 10-20 تا از مهمترین تفاسیر شیعه و اهل سنت رو ملاحظه می کنیم، و چون بحث قرآنی هست از این جهت خیلی ارزشمنده، از این جهت که بنده عرض می کنم هیچ ارزشی نداره، چون ما خودمون چیزی نیستیم. گفت شیرازی های مسئله خوبی دارن، میگم مرسه چیه که کل پاتش چه باشه، اما چون محضر قرآن هستیم کلمات الهی رو و همچنین روایات نورانی اهل بیت رو مطرح می کنیم، از این جهت این بحث ارزشمندی هست. خیلی از کتب اخلاقی عرفانی رو ملاحظه می کنیم به نوعی انطباق با اخلاق قرآنی داشته باشه مطرح می کنیم، و الحمدلله تقریبا پیش بینی می کنم 17-18 جلد بشه این تفسیر. 2 جلدش چاپ شده، 4-5 جلدش آماده چاپه، انشاءالله تعالی به فضل الهی انشاءالله شاید انشاءالله ذخیره آخرت هممون باشه انشاءالله. خب بحث ما در تعاریف متعددی است که به مطلق و مقید مطرح شده. 3 تعریف رو در جلسه قبل مطرح کردیم، تعریفی که مرحوم های آخوند کردن که البته از خود مرحوم های آخوند نیست، تقریبا بین قدما اون تعریف المطلق و مادل علی شایع فی جنسه این مشهور بین قدما و متأخرین هست. تعریفی دیگری مرحوم صاحب قوانین کردن که فرد و شایع را برداشت، حصت من الحصص را آورد که از کردیم به نوعی با نظریه رجل همدانی ایشون احساس این که گرایشی داشته باشه گفتیم این درست نیست. تعریف دیگری مرحوم شهید ثانی که تعریف سوم بود عرض کردیم. خب به این تعریف ها یک ایرادی که دیروز عرض کردیم امروز هم لازم است در از یکی دو دقیقه تکرار کنیم، یه ایراد همه این تعریف ها این است که بیشتر جنبه و حیثیت ادبی و لغوی دادن به بحث. این لفظ معناش چیه؟ این مطلقه معناش اینه، اون مقید معناش اینه، شبیه عام و خاص، این عام معناش عمومه، اون خاص معناش خصوصه. این یک حیثیت ادبی و لغوی داره. البته یک کار لغوی نیست بالاخره معنای لفظ را آدم بفهمه در لغت به چه معناست، در ادبیات چگونه است، اما با اون حیثیت اصولی که ما دنبالش هستیم، ما دنبال این هستیم که اون چه که در استنباط حکم شرعی فرعی فقهی مدخلیت داره به اصطلاح بحث را باید روی این معیار قرار بدیم و حرکت کنیم. گرچه بله فهمیدن لفظ و معنای لفظ بی تأثیر نیست، اما اون صرفا جنبه اون ادبی و لغوی شما کار نداریم باش، ولذا ما تعریفی باید بکنیم به مطلق و مقید که با اون حیثیت اصولیمون سنخیت داشته باشه، که مقدمه ای از مقدمات استنباط حکم فقهی را فراهم بکنه. ولذا تعریفی برای مطلق و مقید بعضی از معاصرین فرمودن که تعریف خوبیه، انشالله امروز میرسیم بهش عرض میکنیم. هم مطلق و مقید رو تعریف کردیم، هم حیثیت و اصولی مسئله حفظ شده، و هم اشکالاتی که این دو سه تا تعریف داشت، جامع افراد نبود، مانع اغیار نبود، اونها را هم هیچ کدوم ایرادها رو نخواهد داشت. خب تعریف اول که تعریف مشهور بین قدما بود، توجه فرمودید که متمرکز بود روی چی؟ شیوع فی جنسه، مادر لعلا شای این فی جنسه در مطلق. خب اینجا جای سوال هست که کیفیت دلالت مطلق به شیوع چگونه است؟ شما مگه نمیگید المطلق و مادر لعلا شای این فی جنسه؟ چگونه دلالت میکنه این مطلق به شیوع؟ کیفیت دلالتش آیا مطابقیه هست یا تزمنیه هست؟ چگونه است؟ اگر مطابقیه و یا تزمنیه باشه، خدمت شما عرض کنم یه ایراد اساسیش این است که کلن اسماء اجناس از تعریف مطلق خارج میشه. چون در اسمای اجناس، اسمای اجناس به ماهیت به ماهیهیه وضع شدن، شیوع اونجا اصلا معنا نداره. اشکال مهمی است این، در حالی که اسمای اجناس هم از مصادیق مهم مطلقند و خارج از تعریف مطلق میشه، و همچنین اعلام خارج میشه، علمها. اسم جناب عالی محمد، اسم آقا تقیه، اسم آقا نقیه، اسم بنده احمد، ما علم هستیم. خب ما هم اطلاق داریم، اطلاق در علم ها هم مطرحه. خب در علم ها که شیوع نیست، اسم من مخصوص خودمه، اسم جناب عالی مخصوص خودته، شیوع معنا نداره. اما اینها هم بحث مطلق در اینجا هم هست، شیوع را شما آوردید، همه اینا را خارج کردید. چطور میشه در اعلام مطلق مطرح بشه؟ مثل اینکه مثلا شما به فرزندتون میفرمایید که اکرم زیدن، وجوب اکرام را بردید روی چی؟ زید، زید علمه. حالا فرض کنید که آقای زید یک روحانیه، یه روحانی شاخصی هم هست. حالا فرض بفرمایید که ایشون هم اکثریت قاطع معممه، حالا روز یک ساعت پیاده روی داره، یه لباس ورزشی میپوشه و میره یه ساعت ورزش میکنه، پسر شما اینو ببینه اونجا، حالا اکرام بکنم یا نکنم؟ آخه پدر گفته اکرم زیدن، میخواد بگه که نه الان که ایشون دیگه یک ورزشکاره، انگار از آخوندی در اومده، چه لباسی چه ورزشی فلان اینا. اینجا فورا به ایشون میشه گفت که آقا اکرم زیدن مطلقه، نگفته که اکرم زیدن فی حال کونهی متعممن، فی حال کونهی راکعن او ساجدن او فی المسجد او فی التواف، قید نکرده، مطلق گذاشته. شما چیکار داری؟ حالا داری راهپیمایی میکنه، پیاده روی میکنه، لباس ورزشی پوشیده، زیده دیگه. و نزا اصالت و اطلاق این دست جاری میشه یا جاری نمیشه؟ جاری میشه. ولذا در علمها هم اصالت الاطلاق جاری میشه، اصالت الاطلاق جاری میشه. اما شما شایع این فی جنسه را آوردید، همه اینا را خارج کرد. یا آیه مبارکه فلیتصفوا للبیت العتیق، حجاج وقتی که وارد شدن در حال احرام، مستحضر این دیگه، اولین عمل یک وارد به شهر مکه مکرمه اولینش این است که باید در حال احرام باشه. البته عهد شهر مکه نه، ها اونا که دیگه هر روز رفت آمد داشته باشن که نمیشه هر روز برن لباسشون رو در بیارن محرم بشن و لبیک اللهم لبیک بگن، ولی ماها نه، اونایی که خارج از اهل مکه هستن، شهر مکه هستن، بخوان وارد بشن به طرف مکه، اون مرزه هایی که وجود داره به عنوان میله های حرم، اونجا دیگه حق ورود نداره مگر اینکه لباس معمولیشو در بیاره، لباس احرام بپوشه، لبیک اللهم لبیک بگه. تا وقت رسید به شهر مکه، اولین عملش بعد از احرام چیه؟ طواف خانه خداست. این خانه با عظمت بیت عتیق، فلیتطففوا للبیت العتیق، اگر خدمت شما عرض کنم، آیه الان دقیق حفظ نیستم، فلیتطففوا درست میخونم، اما بل بیت العتیقه یا لل بیت العتیقه الان شک کردم، و ما انسانی هو الا شیطان، بالاخره حافظ نداریم اینجا، اصلا بفرمایید کسی میتونه قرآن بخونه مثلا؟ در هر صورت خدمت شما عرض کنم، خب بیت عتیق را باید طواف کنن، که 7 بار طواف بکنن. خدمت شما عرض کنم، تو هم یه بار به یکی از علمای مکه، ما آدم نسبتاً بدی نیست و اینا، ما میهمان شدیم و اشون گفت کفانا کتاب الله، اتفاقا این آیه را پرسیدم، گفتم این طواف بکنید بیت عتیق را، این کفانا کتاب الله، اینو شما چطور طواف بکنید؟ کجای قرآن هست که طواف چند باره؟ از کجا شروع میشه؟ چگونه طواف بکنید؟ هیچی نیست. فکر کرد و اینها، گفتم که بیشتر فکر بکن، این حرف غلط رو از این ذهنت در بیار. تازه فرمودی چون میهمانت هستن، دوستت دارن، نان و نمکت رو دارم میخورم، و شیعه اگر با کسی نان و نمک خور شد احترام بهش قائل، برای سعادتش همت میکنه. بعد البته خدا توفیق دادیشون، مستبصر شد، الان هم هست. در هر صورت غرضم این است که این بیت عتیق را باید طواف بکنیم. بیت عتیق، بیت عتیق، آیا گاهی بیت عتیق پرده کشیدن دورش؟ دیدید که پرده مشکی گاهی نه پرده را بر می دارن، همینطوری معرای از پرده میشه. و در چه حالتی ما بیت را طواف بکنیم؟ آیا حتما باید مستور باشه؟ یا حتما مکشوف باشه؟ یا اصلا نه، گاهی رفتیم دیدیم که زلزله شده، سیل اومده، بیت خراب شده، ولی زیربناهاش هست. اونجا طواف وظیفه ما هست یا نیست؟ قطعا هست. اینجا به چی تمسک میکنیم؟ بیت عتیق علمه. به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم خب بیت عتیق گفته دیگه، اینجا این خونه است. حالا پرده داشته باشه یا چی؟ نداشته باشه. پس بنابراین تعریف مطلق، مرحوم آقای آخوند اینجا البته توجه فرمودید، ایشون گفت که اصلا این اشکال و ابرام ها بی خوده، چون این تعریف تعریف لفظیه، تعریف شرح الاسمیه، ولی خب این بیان مرحوم آقای آخوند حداقل اینجا مورد قبول نیست، چون اگر تعریف صرفا لفظی باشه این همه نقض و ابرام نمی کنن. معلوم میشه که اونایی که اشکال کردن آقا این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، دنبال تعریف چه هستن؟ حقیقی و واقعی هستن. ولی لذا تعریف حقیقی و واقعی را اینجا تلاش کنیم پیدا بکنیم. برخی از معاصرین، البته بیان مرحوم آقای خویی، بیان حضرت امام خمینی، بیان برخی دیگر از معاصرین را ببینید، از مجموع این بیاناتشون من این رو استفاده کردم، از خودم نیست، یعنی سرقت علمی نشه. بالاخره خداوند همشون رو غریق رحمت بکنه. حرف خوبی زدن در رابطه با تعریف مطلق، اینی که دارم عرض میکنم. تعریف مطلق و مقید این است که اگر مولا در مقام صدور حکم و تکلیف لفظ را روی یک موضوعی ببره، لفظ را تمام الموضوع قرار بده، معلوم میشون لفظ مطلقه. در مقام صدور حکم و تکلیف مولا اگر لفظ را تمام الموضوع برای حکم قرار بده، معلوم میشون لفظ چیه؟ احسن، تو مطلقه. اما اگر نه، لفظ را به تنهایی موضوع قرار نداد، یک لفظ دوم سوم هم بهش ضمیمه کرد، معلوم میشه این مقیده. این بهترین تعریف بر مطلق و مقیده. هم سبقه اصولی داره، صرفا یک بحث جنبه ادبی و لغوی سیه نداره، با استنباط احکام شرعی کاملا چیه؟ سنخیت داره و ایراد هیچ یک از اون تعریف ها را هم نداره. نه خدمت شما عرض کنم شیوع اون فی جنسه اومده تا اسم جنسینا خارج بشه، علم خارج بشه، تازه فرمودید ایراد هیچ یک از اونها را نداره، بهترین تعریف هم هست، خیلی روشن. و لذا مثلا اگر گفت اکرم زیدن، ببینیم وجوب اکرام که حکم رفته روی چی؟ زید، به طور مطلق معلوم میشه مطلقه. ولی اگر گفت اکرم زیدن فی حال کونه معممن، خب معلوم میشه که دیگه چیه؟ در حال معمم بودن وجوب اکرام داره. تازه فرمودی اعتق رقبتن، تمام وجوب اتق را برد روی رقبه تنها. اگر گفت اعتق رقبتن مؤمنتن هاشمیتن عربیتن، هی لفظ هست که داره میاره، میشه مقید. ببینید تعریف انصافا خوبیه، هم با سنخیت بحث اصولی کاملا تناسب داره و هم ایراد و اشکالاتی که به اصطلاح اون تعاریف قبلی داشتن این نداره. بله؟ بله دیگه همین. خیلی تعریف روشنیست. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم اینجا مقوم به اصطلاح مطلق بودن این است که لفظ تمام الموضوع واقع بشه. تمام الموضوع واقع نشد، چیزی دیگری بهش ضمیمه شد، میشه مقید، این طوری خواهد بود. پس بنابراین خیلی روشنه که خدمت شما این تعریف بهترین تعریف خواهد بود. مسئله دیگر این است که اطلاق و تقیید از مدالیل لفظیه نیست، از مدالیل عقلیه است. به عبارت ساده تر، عقل است که با ملاحظه مطلق و مقید بودن را برای ما روشن میکنه. تنها زمه لفظی قضیه نیست. چرا؟ چون مثلا مولا که میگه اکرم زیدن در مقام بیان تکلیف شرعی و حکم شرعی هست، اگر زید در حال معمم بودن وجوب اکرام داشته باشه، پس مولا چرا اونو نگفت؟ اینجا عقل میگه که معلوم میشه در وجوب اکرام هیچ چیز دیگری دخالت نداره. عقل اینجا پا ولیزا اطلاق و تقیید رو باید چیه؟ از مدالیل عقلیه حساب کنیم. عقل است که میاد پا در میانه میکنه و روشن میکنه مسئله لفظی تنها نیست. پس استنباط اطلاق بالعقل است، صرفا یک دلالت لفظیه نیست. ممکن اینجا کسی بگه خب اگر بالعقل است چرا پس اطلاق و تقیید رو در مباحث الفاظ آوردن، میبردن مباحث چی؟ عقلیه. بگیم بالاخره نه، لفظ هم مدخلیت داره. لفظ است که تمام الموضوع واقع میشه، میشه مطلق، یا جزء الموضوع واقع میشه، میشه مقید. لفظ بی تأثیر نیست، منتها اونی که خمیر مایه مطلق و مقید بودن رو برای ما تثبیت میکنه اون قضاوت عقلی هست. بله دیگه. نه منطقه اینجا توجهی که خدمتون باید داشته باشید این است که میخوام بگیم که صرفا بحث دلالت مطابقی و تضمنی و این چنین چیزها نیست که مطلق مقید بودن رو برای ما درست میکنه. این عقل است میگه خب این حکم را بیان کرده، اصل است که اولا مولا در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال گویی. لفظ را، حکم را برده روی فقط این لفظ به تنهایی، چیزی دیگری زمینه نکرده. اینجا عقل است که حکم میکنه که بس این مطلق دیگه، مقید نیست. خب مطلب دیگری که باز فهمیده شد این است که گفتیم اطلاق دیگه اعم از این است که اسم جنس باشه، نکره باشه، معرف به الف لام باشه، علم شخصی باشه، همه اینها جزء مصادیق چیه؟ مطلق میشه. هر تک تک اینها کاملا تمام الموضوع میتونن بشن مطلق، جزء الموضوع میتونن بشن مقید. ولذا هیچ اشکالی نداره که به اصطلاح جامع افراد و مانع اغیاره، هیچ مشکلی نداره. مسئله دیگر اینجا باز باید روشن بشین است که اطلاق و تقیید یک مسئله نسبی و اضافی هست. ممکنه یک لفظی از یک جهتی مطلق باشه، از یک جهتی چی؟ مقید باشه. مثلا شما میفرمایید مثلا به فرزندتون یا به برده‌تون اکرم انسانن فی المسجد، یه دستور شرعی و تکلیفی است صادر شده، اکرم انسانن فی المسجد. عرض کردیم که اطلاق و تقیید یک مسئله نسبیه، معناش این است این هم از یک جهت مطلقه، از یک جهت مقیده. از نظر انسان بودن مطلقه، یعنی سفید پوست باشه یا سیاه پوست، عالم باشه یا جاهل، عرب باشه یا عجم، ها هاشمی باشه یا غیر هاشمی، انسانن اطلاق داره. اما فل مسجد از نظر اون ظرف وجوب اکرام مقید در مسجد بودنه، ولذا این آقای مأمور دیگه در خیابان و بیابان و پارکین ها موظف نیست که به عنوان وجوب اکرام وظیفه ای رو ایفای وظیفه بکنه، چون میگفته اکرم انسانن فل مسجد. این چنینه. خب اینا بحث هایی بود که در رابطه با تعاریف خدمت شما عرض کنم مطلق و مقید محضرتون عرض کردیم. بحث خوبی بود به نظر حقیر انصافا. عرض نظر عالی رضوان الله تعالی بر علمای ربانی سلف ما، سه قدمات متأخرین که انصافا زحمت کشیدن. ولذا دیگه عرض کردیم بحث مطلق و مقید فرق نمی کنه اسم جنس باشه، اسم علم باشه، اون وقت معرفه به الفلام باشه، نکره باشه، همه اینا اطلاق و تغییر درش ممکنه. منتها دیگه چون مرحوم آقای آخوند بحث هایی در کفایه مطرح کرده، اسم جنس، علم جنس، نمیدونم مفرد محلای به الفلام و اینها، اینها را بحث کرده. ما هم طبق همون بیان آقای آخوند پیش میریم که خدمت شما عرض کنم مسئله حل بشه. بله؟ تفاوتش انشالله میرسیم، یه فرصت انشالله اجازه بدید میرسیم. این سوالتون جوابش خیلی روشنه، یکی اصلا یه روز بحث داریم در این رابطه، انشالله طلبکار باشید اونجا میرسیم. خب یه صلوات ختم بفرمایید.